بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 140 سطر سوم. تنبیهون اتعرف هم الغنی الغنی یتام هو الذی یکون غیر متعلق به شیء خارج عن فی امور ثلاثه. ورود در مسئله اول از مسائل سگانه این نمط. مسئله اول مشتمل بر 9 فصله که به ترتیب ذکر میشن و در این فصول ثابت می شود که حاجب تعالی فاعلی است که هدف را تعقیب نمی کند. تا به توسط هدف کامل شود. الان گفته می شود که او غنی است و غنی کامل است، احتیاج به استکمال نداره، تا با رسیدن به هدف فعلش کامل شود. با این بیانی که کردم معلوم شد که چرا بحث غنا در اینجا مطرح شد. ایشون میخواد فاعل قاصد بودن خدا رو نفی کنه. خداوند فاعل بالقصد نیست، یعنی هدفی تعقیب نمی کنه. اگر بخواد هدف تعقیب کنه با رسیدن به اون هدف باید کامل بشه و خداوند غنیست، از همه جهت کامل، احتیاج ندارد که کامل شود. این بحث مناسب مسئله اوله، داره زمین چینی میکنه. البته مستقیما میتونید بگید وارد بحث شده، احتیاج به زمین چینی هم نیست، مستقیما داره نفی هدف میکنه. ولو ظاهرن غنا ثابت می شود ولی واقعا اون هدف نفی می شود. خب حالا که مناسبت این بحث با مسئلهی که مورد نظر است روشن شد، خود بحث رو مستقیما توضیح می دیم. غنی چیست؟ هر موجودی که در امری محتاج نباشد در همون امر غنی به حساب بیاید. حالا اگر موجودی در همه امور غیر محتاج بود، این رو میگیم غنی تام، موجودی که از همه جهت بی نیاز بود، از همه بی نیاز بود، در همه چیز بی نیاز بود. خداوند این چنین است، از همه بی نیاز است، در همه چیز هم بی نیاز است. عقول از مادونشون بی نیازن ولی از خدا بی نیاز نیستن، پس از همه چیز بی نیاز نیستن، لذا اونا غنی تام نیستن. غنی تام فقط خداست، چون پیداست دیگه خدا از همه بی نیازه و در همه چیز هم بی نیازه. حالا در همه چیز بی نیازه توضیح میگه. خداوند ذات دارد، صفات کمالیه‌ای دارد غیر اضافیه. این دوتا صفات کمالیه‌ای دارد که اضافی هند، این سه تا صفات اضافی محزم داره دیگه، کمالیه نمیگیم، صفات اضافی محزم داره این چارت. ذات روشنه، بالاخره یه موجودی است، ذاتی داره، حالا ذاتش این وجوده یا ماهیت مجرد الکنه، اینا فعلا مورد بحث ما نیست، هر چی هست بالاخره ذات داره. صفات کمالیهی که متمکن در ذاتن و اضافی نیستن نیز داره، مثل حیات. صفات کمالیهی که مربوط به ذاتند ولی اضافه هم درشون هست نیز داره، مثل علم. خدا علم رو که صفت کمالی دارد، ولی این صفت کمالی اضافه به معلوم داره، صفتی است حقیقی اما ذات اضافه، یعنی اضافه دارد به معلوم. این سه تا صفت برای خدا هست، معلوم حتما هست، چرا علم داره، اون باید توضیح کرد که چطور علم قبل از معلوم چطوری توضیح میشه، در جای خودش میاد، ولی بالاخره علم تعلق به معلوم میگیره. حالا اون معلومی که قبل از آمدن وجود خارجی اشیا پیش خدا حاضر است چیست، اونو باید بعداً بحث کنیم، آیا صورت مرتسم است یا حقائق موجودات خارجیه یا عیان ثابت است یا ثابتات ازلی است، هرچی هست اون بحث دیگری داره. بالاخره علم یه صفت ذات اضافه است. حالا قبل از این که معلومات خارجی بیان، این معلوماتی که مضافون الیه علم بودن کجا بودن و چی جوری هن، اون یه بحث دیگه داره، ولی بالاخره این مطلب روشنه که علم معلوم میخواد. ما هم الان بحث دیگر نداریم، فقط همین بحث داریم که علم معلوم میخواد. نه صفت حیات فرق میکنه، یه وقتی رسیدم روی عبارت توضیح میدم، اصل مطلب رو دارم عرض میکنم، نکته های اگه توی عبارت بشه انشالله وقتی برسم عرض میکنم. اما چهارمین صفت، صفت اضافی است، مثل خالقیت. این صفت اضافی صفت کمالی نیست و اینطور نیستش که مربوط به ذات خدا باشه، این کاملا بیرون ذاته. در واقع میشه گفت صفتی است که کمال ذات به حساب نمیاد. عرض میکنم مثلا ربطی به ذات نداره، ربط به ذات داره ولی کمال برای ذات نیست. حالا اون کسی که غنی است یا محتاج است باید در یکی از این سه تا محتاج باشد، یا در یکی از این سه تا بی‌نیاز باشد، و یا در همه بی‌نیاز باشد. اون چهارمی درش نیازمند باشه به قناش آسیبی وارد نمیشه. خداوند در چهارمی محتاج به غیر، ولی چهارمی که صفت کمالی نیست، بیرون از ذات، ربطی اصلا به ذات نداره. غنا و فقر از اون صفت فهمیده نمیشه. اگر موجودی در ذاتش بی نیاز بود، در صفت کمالیهی که اضافی نیست بی نیاز بود، در صفت کمالی که اضافی هم هست بی نیاز بود، در همه چیزش بی نیاز است، و این چنین موجودی میشه غنی تام. شما هیچ موجودی نمیابید غیر از خدا که چنین غنی باشد. ممکنه موجودی در ذاتش و هر دون و صفتش بی نیاز باشد از مادون خودش، ولی بی نیاز از مافوقش نیست. عقول در ذاتشون و در صفاتشون از مادونشون بی نیازن، اما از مافوقشون بی نیاز نیستن. پس اینها در هر سه بی نیازند، اما نه از همه چیز. در هر سه چیزی که دارن بی نیازن، ولی نه از همه، بلکه از مادون، از مادون بی نیازن. خدا در هر سه بی نیاز است از همه چیز، از همه کس، از هر موجودی. پس در غنا شرط می شود بی نیاز بودن در تمام دارائی ها از همه موجودات. در تمام دارائی ها باید این شیء از همه موجودات بی نیاز باشه. تمام دارائی هایی که ذاتش هست یا آنچه که مربوط به ذاتشه، بیرون ذات کار نداریم. اون که صفت این نیست، صفت ذات نیست، صفت بین ذات و غیره، صفت یه چیز دیگه است. صفت اضافی که بین خدا و خلقه که صفت خدا نیست، این صفت بین الخلق و الخالقه، نه صفت خدا. اونی که صفت خداست و مربوط به ذاته، اون محتاج به هیچی نیست. پس واجب تعالی در این سه امر از همه موجودات بی نیازه. به تعبیر دیگه در تمام دارائی هایش بی نیاز است از همه. موجود دیگه پیدا نمی کنید که در تمام دارائی هاش بی نیاز باشه از همه. ممکنه در تمام دارائی هاش بی نیاز باشه، ولی نه از همه، از مادون. ولی خداوند بی نیاز است از همه، پس غنی تام است. ابن سینا اول غنی رو معنا می کنه که غنی موجودی است که در این سه امر بی نیاز باشد. بعد که غنی رو معنا میکنه، محتاج هم ذکر میکنه یا فقیر هم ذکر میکنه، مخالف و مقابل غنی هم ذکر میکنه. میگه هر موجودی که در یکی از این سه تا محتاج باشد فقیر است. و این تقریبا روشنه از اون چی که در مورد غنی گفت، فقیر هم روشن میشه. منتها تصریح کرد، غنی رو بیان کرد، در مقابل فقیر رو هم بیان کرد. حالا عبارت توجه کنید، صفحه 140 سطر 3 تنبیه هم اتعرف و ملغنی، غنی رو میشناسی؟ بعد خودش تفسیر میکنه، خودش توضیح میده. الغنی و تام، نه غنی نسبی. بقول غنی نسبی هم ما ممکنه غنی نسبی باشیم، از یه موجود غنی باشیم. ولی هیچ کدوم از ما غنی تام نیستیم، غنی تام فقط خداست. ایشون میفهمد الغنی و تام هو الذی یکون و غیر متعلقن، یکون و غیر متعلقن به شیء خارج عن. موجودی است که به شیء خارج از خودش تعلق ندارد، به دارایی خودش تعلق داره اما به شیء خارج از خودش تعلق نداره. در چی تعلق ندارد؟ فی امور ثلاثه، در سه چیز تعلق نداره. در مابقی اگه تعلق داشته باشه ضرری نمیرسه. یکی فی ذاتهی، در ذاتش احتیاج نداره. دوم فی حیات متمکنت من ذاتهی، هیئت به معنای اوصافه، به معنای عارضه، صفت هم عارضه، هیئت هم عارضه. بالاخره هر صفتی که شما ملاحظه کنید یه نوع هیئتی برای ذات هست، یه چگونگی برای ذات هست. حتما لازم نیست کیف باشه تا هیئت باشه، کیف باشه، کم باشه یا هر عارض دیگری باشد، میشود هیئت. منظور از هیئت اون هیئت‌های اصطلاحی نیست، بلکه هر چگونگی، هر حالتی، هر صفتی. پس هیئات در اینجا به معنای اوصاف هم میتونه باشه و هست، اینجا به معنای اوصافه. اما این هیئات متمکن باشند من ذاتهی، یعنی بیرون از ذات نباشند، متمکن در ذات باشند، به این معنا که کمال ذات به حساب بیاد، نه بیرون از ذات باشند مثل صفات اضافیه که بیرون از ذاتن نباشند. بله، متمکن در ذات و مثل حیات و بله دیگه، متمکن در ذات. اون بعد این متمکن در ذات هست ولی اضافه به خارج هم داره. این دوم اولی میگیم متمکن من ذاته، اعتبار نمی کنیم اضافه داشتنش رو. غیرا وقتی اعتبار نکردیم اضافه نداره دیگه، لازم نیست نفی اضافه کنیم، فقط میگیم متمکن در ذاته. بعدی رو میگوییم که اضافه هم دارد. حالا البته خواجه به یه صورت دیگه بیان میکنه، یعنی عبارت رو عوض میکنه، نه مطلب عوض بشه، عبارت عوض میکنه. وقتی توضیح خواجه رو عرض کردم یه مقدار مطلب بهتر روشن میشه. محتاج نیست در سه امر، یکی در ذاتش، یکی در حیاتی که متمکن از ذاتش باشد، یعنی مربوط به ذات باشه، جا گرفته باشه در ذات، و بالاخره ذات رو رنگین کرده باشه. سوم، و فی هیئت کمالیت اضافیت لذاتهی، که هیئتی که لذاته هست، مال اوست، بیرون از ذات او نیست، اما کمالی اضافی هم هست، یعنی اضافه به غیر داره، مثل قدرت که مقدور میخواد یا علم که معلوم میخواد. خلاصه مطلب اینه که در ذاتش و در صفات حقیقیش و در صفات حقیقی ذات اضافه اش، در این ستا وابستگی به هیچ چی نداشته باشه، به هیچ چی بیرون از خودش وابسته نباشد. در این صورت گفته می شود که او غنی تام است. تا اینجا غنی رو معنا کرد، حالا میخواد فقیر رو معنا کنه که مقابل غنیه. می فهمد فمن احتاج الى شیء آخر خارج عنه، اگر کسی احتیاج داشت به شیء دیگری که خارج از خودشه، حالا چه احتیاج داشت حتی یتم لهو ذاتو، یا احتیاج داشت حتی یتم لهو حال متمکنتون من ذاته، یا احتیاج داشت حتی یتم لهو حال لها اضافت ما، فهو فقیرون. در هر یک از این ستا احتیاج داشته باشه فقیره، احتیاج داشته باشه به شیئی که خارج از خودشه برای تمامیت ذاتش، یعنی ذاتش ناقص باشه، وقتی احتیاج به مکمل داشته باشه که اون مکمل ذات رو تکمیل کنه. احتیاج داشته باشد به شیء خارج، حتی یتم لهو، ضمیر لهو به من برمیگرده، تا برای این محتاج ذاتش تمام شود. یا نه، احتیاج به شیء خارج دارد تا برایش حالتی که متمکن در ذاتشه انجام شود. حالت متمکن در ذات رو در غیر خدا مثال میزنه، چون در خدا که احتیاجی نیست، در محتاجا داره مثال میزنه، مثل شکل یا زیبایی و غیر ذلک، که اینها یه حالات مربوط به ذاتن، حالا ذات بدن یا ذات مثلا نفس، مربوط به ذاتند و متمکن در ذاتند، ولی خود ذات نیستند. در این اوصاف هم ممکنه کسی احتیاج به غیر داشته باشه. این دو قسم. سوم، او حالون، یعنی احتیاج به چیزی داشته باشد که با آمدن اون چیز برای این شی تمام شود. حالی، او حالون لها اضافتون ما، ضمیر لها به حال برمیگرده. یا این ذات احتیاج به حالی داشته باشد که اون حال دارای اضافه است، مثل علم یا عالمیت، قدرت یا قادریت. مراد از عالمیت در اینجا عالمیت اضافه محض نیست، چون بحثش در اضافه محض نیست. مراد از عالمیت همون است که ازش تعبیر به علم میکنیم. مراد از قادریت هم همینطور، همونی که ازش تعبیر به قدرت میکنیم، نه حالت اضافی. حالت اضافی حالتی است که بین او و غیره، یعنی اگر غیر نباشه این حالت نیست. این اضافه، اضافه محضه نیست. عالمیت اضافه محضه نیست، بلکه همونی که هر کدام ازش تعبیر به علم میکنه. فهو، و این جواب من احتاجه. کسی که احتیاج داشته باشد به شیء آخر خارج از خودش در یکی از این سه امر، فهو فقیرون محتاج الی کسب. فقیر محتاج به کسبه، یعنی محتاج است به این که تحصیل کند. حالا چه تحصیل کند؟ از ناحیه فاعل که تحصیل کند خودش. یه وقت ممکنه فاعل بهش اون صفت رو عطا کند، یه وقت ممکنه صفت رو عطا نکنه، قوه اون صفت رو عطا کنه، که این خود شخصی که صاحب قوه است اقدام کنه و با اعمالی این قوه رو به فعلیت برسونه. علی‌حال احتیاج به کسب هست. این توضیحی که من عرض کردم برای اینه که معلوم بشه حتما لازم نیست کسب از خود ما باشه، بلکه ممکنه فاعل به ما بده. بازم اصطلاحا گفته میشه ما کسب کردیم. یعنی خلاصه منظور از کسب اینه که از ذاتمون نداشته باشیم، از بیرون بگیریم. حالا چه به کسب اصطلاحی باشه که اقدامن بکنیم، چه به کسب اصطلاحی نباشه از جانب فیاض همینطور بدون اقدام ما به ما افاضه بشه، بدون اینکه ما اقدامی بکنیم او کمالی رو به ما بده. چنانچه در خیلی از کمالاتی که ما میده این چنین دیگه، بدون اینکه ما درخواستی بکنیم او ما کمال میده. البته منظورم درخواست بکنیم اینه که درخواست مستقیم بکنیم، ولی هممون یه درخواست استعدادی داریم، هممون به استعدادمون و به امکانمون داریم درخواست میکنیم. ولی نه، بدون اینکه درخواستی باشه، بدون اینکه ما اقدامی بکنیم، حتی اقدام به خواسته میبینیم اون صفت رو خدا به ما داد. این هم اصطلاحا اسمش کسب گذاشته میشه. پس کسب حتما این نیست که ما اقدام کنیم و به دست بیاریم، بلکه همین اندازم که فاعل به ما بده بازم اصطلاحا گفته میشه ما اینو کسبش کردیم، یعنی به دست آوردیم. خب تعریف غنی معلوم شد. بله، نه اونجا که شما میگید، اون کسبی که شما میگید در مقابل موهبت قرار میدید، بله با این کسب فرق میکنه. این کسبی که ما در اینجا میگیم کسب عامه، احتیاج به کسب داریم، به دست آوردن. حالا به دست آوردن از ناحیه فاعل یا به دست آوردن از ناحیه تلاش خودمون، اونم که موهبتی ما اسمش کسب میذاریم، چون به دست میاریمش. یه وقت از اول داریم، این به دست آوردنی نیست، اما یه وقت به دست میاریم. حالا به دست میاریم چه به صورت موهبت باشه، چه با تلاش و اقدام خودمون باشه. کسب رو در اینجا عام داریم قرار میدیم. اونم اسمش کسب. ببینید من الان یه چیزی عرض بکنم که شما راحت بشید. ذات ما هم کسبیه، ذات ما هم کسبیه، به این معنی که داریم میگیم. حالا شما میگرمید مایی باشیم و چیزی از اول داشته باشیم، من عرض میکنم همون ما بودنش کسبیه، این که ما باشیم کسبه، یعنی باید ما عطا بشیم تا ما باشیم. پس کسبه به این معنا بگیریم که حتی ذات ما هم کسبیه، نه تنها صفات ما. کسب بعد از ذات رو میخواد توضیح بدید، اشکالی نداره.
اون که یک پاشه وجود ما نیاز آفت رفته به اون معنی که شما تمانی مدخیل بود، یک پاشه ما ضرب خالی نداریم که یک مالیت باشه بعد دهن باز بکنه برای زمان توش خواب بیرده یا وجود بیرده، این که بعد اون که وجود دار مالیت تحلیل ذهن میشه.
بله
اینو بیدیم اینجا مثلا بیست تعریف اینجا میگه فقط مثلا از اون ششتین که مطرحه تفسیر و تبیین و تفسیر و توجیه و اینا مثلا فقط فیکس منحصرا تعریف اینجا هم تبیین در شراح نداره، توجیه در همین عبارات توجیه باشه، تبیین باشه، تفسیر باشه، توصیف باشه، اینا وجه نداره.
این الان تعریفه، یعنی مای حقیقی است. بله فقط ماهیت رو خیلی
ماهیت نه، اما تعریف کشیش نه، تعریف
بله
تعریف
حدیث ها مگه باشد، تعریف اینجا میخواد تعریف کنه، حالا شما اسمش رو تفسیرم بذارید اشکال دارید، این حد تام، این تعریف یعنی ماه حقیقی است داریم اینجا. حاضر تعریف لمعن الغنی، و المقصود ان مراعات معناه المحمول على المبدل اول یقتضی ان لا یکون لفعله غایه مباینه لذاته. داره مقصود از فصل رو مرحوم خواجه توضیح میده که ابن سینا از این فصلی که مطرح کرده چه قصدی داشته، به چه مناسبت بحث غنا رو مطرح کرده، بلکه خاصه بفهماند که خداوند اگر فعلی انجام میدهد قایتی و هدفی زاید بر ذات ندارد که اون هدف و قایت رو تعقیب کند و وارسیدن به اون هدف کامل شود، بلکه او غنیست و کامل، احتیاج به استشمال ندارد تا از طریق فعلش و قایت فعلش کامل شود. مقصود مصنف از این فصل این است که مراعات معنای غنی، اون غنی یا معنایی که حمل بر مبدا اول می شود اقتضا می کند، یعنی این معنای غنی که بر خدا حمل می شود اقتضا می کند که برای فعل خداوند غایتی که مباین با ذاتشه نباشه، غایت فعلش خودش باشد اشکالی نداره، ولی غایت فعلش مباین باشد اشکال داره. ابن سینا هم توجه کنید گفت یکون و غیر متعلق به شیء خارج، به شیء خارج متعلق نباشد، به خودش مرتبط باشه یا غایتی که خودش هست داشته باشه اشکال نداره، غایتی خارج از خودش و مباین خودش نداشته باشد، و الا لازم میاد که با این غایت کامل شود و استکمال در مورد خداوندی که غنیست محاله، پس غایت داشتن براش محاله. اصلا بحثی که ما در این فصل میاریم بحث بدیهی است، لذا تعبیر به تنبیه هم کرده، بحث روشنه. حالا به قول شما میخواد معنا رو بیان کنه و در این حال به تصدیق ما هم برسانه، قهرن ما وقتی که این معنا رو شنیدیم تصدیقم میکنیم، چون بدیهیه دیگه، چون بدیهیست تصدیقم میکنیم، به قول شما توجیه هم میکنیم، تفسیر هم میکنیم، موجه هم میدونیم، یعنی تصدیق میکنیم دیگه، همه اینش هست. خب خاطی شروع میکنه به بیان مطلب، همین سه صفت رو توضیح میده، همین صفات رو توضیح میده و به سه قسم تقسیم میکنه. یک قسمشو میگوید که خارج از ذاته و اگر ذات در اون محتاج باشد اشکالی نیست. سه قسم دیگر رو میگه که دو قسم دیگر رو میگه باید ذات محتاج نباشه تا بتونیم غنی بنامیمش. دو صفت داریم که ذات باید در اون صفت، در اون دو صفت محتاج نباشه تا غنی حساب بشه. ذات و دو صفت، حالا ذات رو اصلا مطرح نمی کنه اینجا، صفات رو مطرح می کنه. میگه صفات سه قسم تقسیم میشن، دو قسمش باید مورد احتیاج نباشه تا شخص غنی بشه، یک قسمش اگر احتیاج درش راه پیدا کنه آسیبی به غنا نمیرسونه. این سه قسم، یکی صفت حقیقی است، یکی صفت حقیقیه ذات اضافه است، یکم اضافه محض است. که در عبارت ابن سینا اضافه محض مطرح نشده بود. ابن سینا سه چیز گفته بود، یکی ذات، یکم دو صفت. خواجه ذات و کار نداره، دو صفتی که ابن سینا گفته یه صفت دیگه هم اضافه میکنه میشه سه صفت. وقت میفرماد در صفت سوم که اضافه محض است، اگر احتیاج را پیدا کنه به غنا ضرری وارد نمیکنه. بیان خواجه اینه که صفات به دو قسم تقسیم میشوند، یکی صفتی که مال خود موصوفه و دیگری صفتی که خارج از موصوفه. اونی که خارج از موصوفه همون اضافه محض است. اونی که مال موصوفه اونو به دو قسم تقسیم میکنه، یکی اونی که به موصوف داده میشود بدون این که نسبتی رو برای موصوف درست کنه، مثل حیات. یکی این که به موصوف داده می شود در حالی که نسبتی رو هم برای موصوف درست می کنه، مثل علم. علم برای موصوف هست ولی در این حال چون علم اضافه به معلوم دارد، یه نسبتی هم برای این موصوف به معلوم درست می شه. پس دو قسم صفت داشتیم، یکی مربوط به موصوف، یکی بیرون از موصوف. اونی که مربوط به موصوفه باز دو قسم شد، یکی اونی که روزش بر موصوف باعث پیدایش نسبت نیست، یکی اونی که روزش بر موصوف باعث پیدایش نسبت هست. پس اگر جمع کنیم مجموعه صفات میشن سه قسم. یکی صفتی که بر موصوف وارد می شود نه از ناحیه غیر و اقتضای نسبت هم نمی کند، مثل حیات یا مثل شکل یا مثل زیبایی. این وارد بر موصوف میشه، به چیزی هم نسبت نداره. دوم صفتی که بر موصوف وارد میشه مال خود موصوف هم هست ولی نسبت تولید میکنه، مثل علم که مال موصوفه ولی نسبت به معلوم رو ایجاد میکنه. سوم صفتی که اصلا بیرون موصوفه، مثلا صفات اضافی، فوق بودن، تحت بودن و امثال ذلک. این سه نوع صفت موجودن. حالا در صفت سوم که اضافی است، اگر احتیاج راه پیدا شد غنا آسیب نمیبینه، اما در دو صفت دیگه اگر احتیاج راه پیدا شد غنا آسیب میبینه، همونطور که اگر در ذات احتیاج راه پیدا کرد غنا آسیب میبینه. و علم که صفات شی تقسیم میشوند الا ما هو له فی نفسه، به صفتی که ما، یعنی صفتی که هو، این صفت له برای اون شی، یعنی برای موصوف هست، فی نفسه، یعنی بدون این که ما غیر رو ملاحظه کنیم این صفت برای موصوف حاصل است. دوم و الا ما هو له، یعنی به صفتی که اون صفت لهو برای اون شی، یعنی برای موصوف حاصل است، اما به سبب وجود غیره، یعنی غیر اون موصوف هم باید موجود باشه تا این صفت برای موصوف پدید بیاد، مثل مثلا رازقیت. تا خداوند تا مرزوقی موجود نشود رازقیت اضافی به خدا نسبت داده نمیشه. پس این صفت برای خدا هست، منتها به سبب وجود غیرهی، یعنی به سبب وجود اون مرزوق رازقیت رو به خدا نسبت میدیم، چون غیر خداوند که مرزوق است موجود شده و رزق گرفته. این دو قسم که یکی مال خود شیعه، یکی مال خود شیعه فی نفسه، از غیر ربطی به غیر نداره، یکی باز مال خود شیعه به سبب وجود غیر. حالا قسم اول که مال خود شیعه فی نفسه تقسیم می شود به دو قسم، وقتی این دو قسم رو با قسم دوم جمع کنیم مجموعه صفات میشن سه قسم. ول اول ینقسم به ما، یعنی صفتی که لیس من شأنه ان یعرض له نسبت الی غیره، صفتی است که شأن اون صفت این نیست که نسبت به غیر برش عارض شود و به غیر نسبت پیدا کند. خب قهرن این چنین صفتی موصوفش رو هم منصوب به غیر قرار نمیدهد، همونطور که خودش نسبت به غیر پیدا نمی کند موصوفش هم منصوب به غیر قرار نمیده. مثل عرض کردم حیات برای خداوند یا شکل و حسن و اینها برای موجودات فرض کنید مادی، اینا همه صفاتن مربوط به خود موصوفن و بروزشون یا وجودشون باعث نمی شود که نسبتی براشون حاصل بشه، و قهرن وقتی خودشون نسبت نداشتن موصوفشون هم به چیزی نسبت نمیدن. و الا ما منشأنه ذلک، یعنی تقسیم می شود به ما، یعنی صفتی که منشأن اون صفت این است که براش نسبتی الی غیره حاصل شود. مثل علم صفت است که شأنش این است که نسبت به غیر پیدا کند، این نسبت معلوم پیدا کند. خب پس دو قسم صفت داشتیم، قسم اول دو مرتبه به دو قسم تقسیم شد، مجموعاً شدن سه تا. حالا می‌فرماید و هذه ثلاثه اصناف، سه سنف صفتن، یکی یکی می‌شوره. اولی حیاتی هن که متمکنن من ذات شیء، اولی یعنی صفتی که برای خود شیء است، فی نفسه، و من شأنش هم این نیست که نسبت به غیر پیدا کند. این عبارت است از حیاتی که متمکنه از ذات شیء، یعنی صفاتی که در ذات شیء هستن، مثلا شکل و زیبایی عرض کردن و مثل حیات. و ثانی قسم دوم صفتی است که برای موصوف فی نفسه حاصل است، منتها این صفت نسبت به غیر پیدا می کند یا نسبت به غیر دارد. و ثانی هو الحیات الکمالیت الاضافیه لهو، لهو یعنی لشه. قسم دوم صفات کمالی است که اضافی هم هستند، اما این صفات کمالی حاصل است لهو، یعنی برای همون شیئی که موصوفه، مال خود موصوفه. و هیه این چنین حیاتی هم کمالات شیئن فی نفسه، که این کمالات مثل علم مبدع می شوند، مبدع اضافاتی هستند برای اون شیء الی غیره، یعنی باعث می شوند که اون شیئی که موصوف است به غیر نسبت پیدا کند. خود این علم به غیر که معلوم است نسبت پیدا می کند و باعث می شود که موصوفش هم به اون غیر یعنی به معلوم نسبت پیدا کند. پس هیه یعنی این صفات مبادی اضافاتی برای موصوف می شوند به غیر موصوف، یعنی باعث می شوند که موصوف به غیر موصوف اضافه پیدا کند. و ثالث یعنی قسم سوم که صفتی است للموصوف اما به سبب وجود غیره، نه که فی نفسه للموصوف باشد بلکه به سبب وجود غیره للموصوفه، هو الاضافات المحضه، اضافات محضه است مثل فوق بودن، تحت بودن و امثال ذلک. خب این اوصاف رو توضیح دادیم، تتمه حرف خواجه رو ظاهرا نمی‌رسیم بخونیم، باید بذاریم برای جلسه آینده.